بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در این مسئله در چند مقام بحث داریم انشاءالله. مقام اول در رابطه با این معنا بود که قناع از نظر حکمی فی الجمله حرامه. دلیلی می‌خواستیم اقامه کنیم برای این معنا فقط، و بازم تکرار می‌کنم که در هیچ مقامی بحثی مربوطه به مقام دیگره نیارید در این مقام. اگر اشکالی مطلبی هست در رابطه با همین مقام مورد بحث اشکال باید بکنیم، و الا مقامات دیگری در پیشیم. عرض کردیم که علاوه بر ادعای اجماع، که ادعای اجماعشون نمیتوانست دلیل واقع بشه در ما نحن فی، دعای مبارکه به زمینه روایاتی که در تفسیر این دعای مبارک وارد شده بود استفاده می شود ازشون، که قناع از نظر کتاب الله به زمینه این تفاسیر یکون و محرمه. حالا آیه سومی هم هست و آیه چهارمی که در بعضی از کتاب‌های فقهی دیدم مورد استناد واقع شده. اما آیه سوم که روایت صحیحه در تفسیرش وارد شده، این آیه شریف است: والذین لا یشهدون الزور، اون کسانی که حضور پیدا نمی کنند و شهود پیدا نمی کنند زور را. در تفسیر این آیه مبارکه یک روایت هست که البته این روایت صحیح است، محمد ابن مسلم هم راوی این روایته، لکن این روایت رو در وسائل به عنوان دو روایت نقل کرده. به این کیفیت از نظر سندش اختلاف داره. در یکی محمد ابن مسلم و ابو الصباح الکنانی، در سند دیگری محمد ابن مسلم عن ابو الصباح الکنانی، دو روایت صاحب وسائل نقل کرده. لیکن خب پیداست که این روایت واحد است و محمد ابن مسلم هم راوی این روایته. حالا یا به زمیمه ابوالصبا یا بدون ابوالصبا این مطلب رو در تفسیر آیه مبارکه نقل کرده. در همون باب 99 در روایت سوم می‌فرماید ان محمد ابن مسلم ان ابی الصبا ان ابی عبدالله علیه السلام فی قوله عز و جل لا یشهدون الزور قال القناع، یعنی پیداست که مقصود امام صادق تفسیر روز زوره و زور رو به قناع تعریف کردن. این روایت سوم باب 99 همین روایت رو به عنوان روایت پنجم می‌فرماید ان محمد ابن مسلم و اب الصباح الکنانی، به جای کلمه ان واو داره، یعنی با هم این روایت رو نقل کردن. ان ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل والذین لا یشهدون الزور قال القناع، در نسخه بدل داره هو القناع، کلمه هو رو اضافه کرده. پس در حقیقت میتونیم بگیم یکی از آیاتی که دلالت بر این معنا میکنه لا فی نفسه بلکه به ذمیمه این روایت صحیحه ای که در تفسیر این آیه شریفه وارد شده، این آیه شریفه والذین لا یشهدون الزور. عرض کردیم در بعضی از کتاب‌های فقهی یک آیه چهارم هم اضافه شده، اونم نفی نفسه بلکه به ذمیمه تفسیری که در رابطه با این آیه از نظر روایت وجود داره، و اون آیه شریفه معروف است والذین هم عن اللغو معرضون، که در سوره مؤمنین این آیه وارد شده. اون وقت در تفسیر این آیه روایتی که در وسائل من پیدا نکردم لکن در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی نقل میکنم که ایشون این روایت رو در تفسیر آیه نقل کرده. میدونید که تفسیر علی ابن ابراهیم هم شبیه کتاب کامل الزیارات میمونه. در اسناد کتاب کامل الزیارات یه حرفی هست که بعضیا تمام اسناد کامل الزیارات رو معتبر میدانن به لحاظ اینکه ابن قولوی که صاحب این کتابه و استاد شیخ مفیده در دیباچه این کتاب گفته که تمام روایاتی رو که من در این کتاب جمع آوری کردم از ثقات اصحاب روایات رو جمع آوری کردم. در حقیقت خود ابن قولوی یک توثیق عامی نسبت به جمیع رواتی که در روایات کتاب کامل الزیارات واقع شده داشته و ما هم عرض کردیم که این توصیف عام اگر معارض با یک قدح خاصی نباشه یکون و معتبرا. نظیر این معنا در تفسیر علی ابن ابراهیم هم وجود داره. علی ابن ابراهیم هم در مقدمه تفسیرش همین معنا رو ذکر میکنه، میگه روایاتی رو که من در این تفسیر جمع آوری کردم همه رو از ثقات اصحاب گرفتم. در حقیقت خودش توصیق میکند جمعی رواتی رو که در این تفسیر ازشون نقل کرده. اون وقت یکی از روایاتش که مربوطه به ما نحن فیه در تفسیر والذین هم عن اللغو معرضون روایتی نقل می کند که مقصود از لغو غنا هست و ملاهی. این دوتا رو ذکر می کند. غنا رو یکی از مصادیق لغو در این آیه شریفه می شناسد. روی هم رفته چهار آیه شریفه دلالت بر این معنا می کرد، منتها متاسفانه هیچ کدام خودشون ظهور نداشتن، بلکه می بایست به کمک روایاتی که در تفسیر این آیات واقع شده و در بیان این آیات آمده استفاده بکنیم. لکن خب ما از روایات که ربطی به تفسیر آیات هم نداشته باشند روایات زیادی داریم که دلالت بر حرمت میکنه و یا لااقل ادعا شده که دلالت بر حرمت داره. از جمله این اولین روایتی است که در همین باب 99 ذکر میکند. روایت اول که از نظر سند هم صحیح است، صحیحت و زید شهام. این غیر از روایت دیروز بود که در تفسیر آیه ای وارد شده بود، اون روایت دوم این باب بود. این روایت اوله. قال ابو عبدالله علیه السلام بیت القناع، خانه و اتاقی که درش قناع تحقق پیدا می کند، لا تؤمنو فیه الفجیعه، ایمن نیستیم از این که در این بیت یک فجیعه و یک امر مولمی رخ ندهد و تحقق پیدا نکند. ولا تجاب فیه دعوه، و در چنین خانه ای کسی دعا بکند دعای او مستجاب نمی شود. ولایت خلوه الملک، ملک هم وارد چنین خانه ای نمی شود. این از روایاتی است که برای حرمت استدلال شده، لکن خب ما نمیتونیم بیش از کراهت ازش استفاده بکنیم، برای اینکه ما مخصوصا در رابطه با این لایت خلل ملک یادتون هست که روایاتی داشتیم که خانه‌ای که درش کلب باشه یا یا خانه‌ای که درش ظرفی باشد که بول درش جمع شده باشه، نه محل مخصوص برای بول، یا خانه‌ای که درش تصویری باشه، ملائکه وارد نمی شود. و ما از این روایت استفاده کراهت کردیم و الا وجود الکلب فی المنزل که محرم نیست، وجود ظرفی هم که یجتمع فیه البول کذالک در رابطه با صورت هم همینطور. لذا ممکنه این نهر از نظر دلالت در این روایت مناقشه بکنیم. همینطور روایت 13 این باب، این روایت عرض می شود که در سندش سهل ابن زیاد قرار گرفته، لکن راوی روایت یونسه. قال یونس می گوید سألت الخراسانی علیه السلام عن القنا، من از خراسانی که مقصود حضرت رضا سلام الله علیه است در رابطه با قنا سوال کردم. و قلت و در سوال این حرف رو زدم، گفتم ان العباسی که کنایه از مأمونه، ان العباسی ذکر انکه انکه ترخص فی القناع، نقل کرده مأمون از قول شما که شما در قناع حکم به جواز می کنید و قائل به جواز هستید. راست این حکایت و نقلی که مأمون از شما می کند یا نه؟ فقال، بر طبق این روایت امام فرمود کذب از زندیق، زندیق در این نقل دروغ می گوید. ما هاکذا قلت له، من چنین حرفی به او نزدم و چنین ترخیصی رو برای او ذکر نکردم. سألنی عن القناع، بلکه جریان بین من و مأمون این بوده که مأمون در رابطه با قناع از من سوال کرد. فقلتو، من در جواب مأمون این معنا رو ذکر کردم. بر طبق روایت امام اینجوری می فرماید ان رجلن اتا ابا جعفر علیه السلام فسأله عن القناع، یک کسی سراغ امام باقر صلوات الله علیه آمد و در رابطه با قنا از ایشون سوال کرد. فقال، امام باقر در جوابش اینجوری فرمود یا فلان، ای فلان کس که سوال میکنی، اذا میز الله بین الحق والباطل فَأَيْنَ يَكُونُ الْقِنَا، یعنی من از شما سوال میکنم که اگر خدا بین حق و باطل جدایی بیندازد و تشخیص بدهیم حق را از باطل، آیا قنا در کدام طرف قرار میگیره؟ فَأَيْنَ يَكُونُ الْقِنَا، قال مع الباطل، سائل گفتش که بلا اشکال قنا در زمره باطلین قرار میگیره. فقال، امام باقر فرمود قد حکم تا، درست حکم کردی، مطلبم همینطوره، یعنی قنا باطله و جزء باطل ها قرار میگیره. عرض کردیم این روایت فقط اشکالی که داره در مسئله سندش این اشکال هست. اگر کسی در سهل ابن زیاد مناقشه ای داشته باشه، لکن ما روایات در این رابطه فراوان داریم که انشاءالله در طول بحثم به مناسبت بعضی از اون روایات رو ذکر میکنیم. منتها همه این روایات اینطور نیست که بالمطابقه در مدعای ما وارد شده باشند و بر مدعای ما دلالت بکنند، بلکه در مقام بیان یک حکم دیگری هستند که ازش استفاده می شود حرمت قنا، که به دلالت التزامیه ازش ما استفاده می کنیم. مثلا از باب مثال روایاتی در این باب وارد شده که آیا جاریه مغنیه رو انسان می تواند خریداری بکند یا نه؟ روایت دلالت می کنه بر نهی از این معنا. خب حالا این مستقیماً دلالت بر حرمت قنا نداره، اما اگر شراء جاریه مغنی حرام شد، این کشف از این می کند به یک دلالت التزامیه روشن که قنا حرامه، و الا اگر قنا حرام نباشه چرا شراء جاریه مغنیه محکوم به حرمت؟ مگر جاریه مغنیه با غیر مغنیه فرق میکنه؟ و همینطور روایات دیگری که در فروع مسئله قنا وارد شده که ازش استفاده می شود که حرمت قنا تقریبا محرز بوده، حتی عند بعض روات هم محرز بوده. لذا در این روایت یونس دیدید که کأنه به صورت تعجب از امام رضا سوال کرد که مأمون عباسی از شما نقل کرده که شما ترخص فی القنا، یعنی پیداست که در ذهن خودش این معنا مرتکز بوده که قنا رو نمیتونه کسی تجویز بکنه. منتها چون مأمون این معنا رو از قول حضرت رضا حکایت کرده، این مواجهه با تعجب یونس راوی حدیث شده. اجمالاً در این بحث خیلی هم ما نباید دنبال بکنیم که اصل القنا فی الجمله این یکون و محرمن، این خیلی نیاز به اقامه دلیل نداره، برای اینکه اولا ما اطلاقش رو نمیخواییم ذکر بکنیم، ثانیاً هنوز بیان موضوعش رو نکردیم، این عنوان رو میخواییم از نظر شرعی همونطوری که الخمر و حرامون القنا هم حرامه، این جای تردید نیست. اجماع و کتاب و سنت و اینها همه حالا ولو مجموعاً دلالت بر این مدعا میکنه. منتها در همین مقام اول که ما هنوز به مقامات بعدی نرسیدیم بعضی از امور دیگر مورد بحث در این مقام. یک امری که مورد بحثه که خب اون طرفش هم قائل خیلی معتبری داره اینه که آیا غنا به عنوان غنا حرامه؟ نفس هذا العنوان یکون من الامور المحرمه، یا اینکه نه غنا فی نفسهی محرم نیست، بلکه اگر مقترن باشد به یک عناوین دیگری که اون عناوین دیگر مسلم و تحریمه، مثل مسئله دخول رجال علی النساء، مثل مسئله استفاده از آلات لهو و لعب، اگر غنا توأم با اینها باشد یکون حرامن. و به عبارت اخرى غنا خودش به عنوانهی موضوعیت برای حرمت نداره، بلکه غنایی محکوم به حرمت که مقترن بشه و همراه باشه با یک سری منهیات و اموری که مسلم و تحریمه. اینجا تصادفاً مرحوم فیض کاشانی در کتاب وافی ایشون خلاصه کلامشون که مرحوم شیخ هم کلام ایشون رو نقل میکنه، حالا در کتاب خود وافی هم کلام ایشون وجود داره، ایشون میفرماید که روی هم رفته بعد از آنی که ما مجموعه اخبار و روایات رو روی هم میریزیم و در همه اینها دقت میکنیم، با استفاده از عقل و درایتی که فرضاً داشته باشیم، این معنا ظاهر میشود که غناء محرم، ایشون میفرماید اون غنایی بوده که در زمان خلفاء بنی امیه و خلفاء بنی عباس کان متداولا و متعارفا، و اون غنایی که متداول و متعارف در اون زمان بوده عبارت از این بوده که یک عده از زنها مشغول تغنی و غنا می شدن و مردها هم وارد بر اینها می شدن یا حضور داشتن من اول المجلس، و در این حال گاهی آلات لهو و لعب ازش استفاده می شده، مثل تعبیر ایشون ایدان و بعضی از آلات دیگر لهوه. می فرماید غنا اینجوری حرامه، اما غنایی که انسان رو عرض می شود از نظر معنا چه بسا بالا ببره و متذکر مسائل آخرت بکنه و انسان رو متوجه خود آخرت بکنه، متوجه نعمتهایی که خداوند تبارک و تعالی بکنه، می فرماید چنین غنایی لا یکون محکومن بالحرمه، بلکه می توانیم از بعضی از آیات و روایات اصلا استفاده بکنیم، علاوه بر عدم حرمت استحسان این معنا رو. آیا بده که یک وسیله‌ای تحقق پیدا بکند که انسان توجه بیشتر به خداوند پیدا بکنه؟ آیا بده که یک چیزی موجب بشود که انسان به نعمت‌های الهی خداوند بیشتر توجه پیدا بکند؟ آیا بده که یک تذکر قنایی مشمول این آیه شریف باشه که تعبیر میکنه تقشعر رو من جلود الذین آمنو، اینم بتونیم بگیم حرامه؟ نمیتوانیم. و دو تا روایت هم به عنوان تأیید برای خودشون ذکر کردن که از این دو روایت استفاده می شود جواز همین معنای رو که ما عرض کردیم، یعنی شعب وافی می فرماید. در نتیجه اگر حرف ایشون رو بپذیریم، باید بگیم القنا من حیث و قناعون لیس محرمن و موضوعا من الموضوعات المحرمه، بلکه اون مقترنات و اون عوارض و مقارناتی که همراهشه، اونا در حقیقت محکوم به حرمتن. و الا نفس القنا من حیث و نمیتواند حرام باشه. حالا دو تا روایتی هم که ایشون به عنوان تأیید ذکر میکند، عرض بکنیم این دو تا روایت رو تا ببینیم جوابی از ایشون چجوری باید داده بشود. این در باب 99، نه در باب 15 و 16 از همین ابواب ما یکتسب به، عرض می شود که باب 15 و 16 در باب 15 حدیث اول، ابو بصیر قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن کسب المغنیات، آیا پولی که زنهای مغنیه میگیرند و کسبی که از این را دارند حلال یا حرامه؟ فقال، بر حسب این روایت، التي يدخل عليها الرجال حرام، اون مغنیه ای که رجال برشون وارد میشن و اختلاط بین زن و مرد تحقق پیدا میکنه، اون حرامه. والتي خود آئل الاعراس، اما اون زن مغنیهی که دعوت میشه به مجالس عروسی که منحصر به زن هاست، لیس بهی بحثان. بعد میفرماید و هو قول الله عز و جل و من الناس من یشتری له و الحدیث لیضلن سبیل الله. خب این روایت مرحوم شیخ میفرماید که اگر این عبارت در کلام مرحوم وافی و محدث کاشانی نبود، ما میتونستیم عبارت ایشون رو تقریبا بر حرف مشهور و مجمع علیه منطبق بکنیم، ولی با این عبارت روایت که حکم میکند به صراحت به جواز و تعلیلش رو هم این قرار میده که التی یدخلو علیها الرجال حرام، در مقام تحدید و بیان حد اونی که رجال برش وارد میشه او محکومه به حرمته، اما اونی که اختلاطی در کار نیست فقط زنها هستن، که حالا این بحث عراس رو هم بعدا انشاءالله ذکر میکنیم در یکی از مقامات. فقط اشکالی که این روایت داره از نظر سند این روایت معتبر نیست، برای اینکه راوی از ابی بصیر علی ابن ابی حمزه است و علی ابن ابی حمزه یا مقصود همون علی ابن ابی حمزه بطائنی کذاب معروفه، یا مردد بین اون و غیر اونه، که در هر یک از این دو صورت نمیتواند این روایت واجد حجیت و واجد اعتبار باشه. پس این روایت از نظر دلالت بد نیست، لکن از نظر سند نمیتونیم اعتمادی به این روایت داشته باشیم. روایت دیگر در باب 16 روایت دوم محمد ابن علی ابن الحسین صدوق، قال مقدمتاً عرض بکنم بعضی از بزرگان در جواب این روایت هم همین گفتن این روایت هم مرسله است و ما به ارسال این روایت رو کنار میگذاریم، برای اینکه صدوق نمیتواند مستقیما از امام صادق یا امام قبل از امام صادق علیه السلام روایتی داشته باشه، اما طبق اون ضابطه ای که ما عرض کردیم سند این روایت معتبره، ولو اینکه مرسل است. این از مرسلات معتبره صدوقه، برای اینکه در این روایت نمیگه روی عن الامام، نمیگه حکی عن الامام، بلکه مستقیما کأن بلا واسطه جریان رو نقل میکند، و این یک توثیق است که شاید مافوق توثیق معمولی هم باشه، لذا از نظر سند نمیتونیم این روایت رو همینطوری که بعض الاعلام جواب دادن ما جواب بدیم. محمد ابن علی ابن الحسین قال سأل رجلان، اصلا مثل اینکه حاضر بوده صدوق، اینقدر اطمینان به وسائط و ثقه بودن وسائط پیشش محرز بوده. قال سأل رجلون علی ابن الحسین علیهم السلام عن شراء جاریت لها صوتون، آیا جاریه ای که دارای صدایی هست میشه این جاریه رو انسان خریداری بکنه؟ فقال ما علیک لو اشتریتها، چیزی بر تو نیست، یک محرمی رو مرتکب نشدی، کاری معصیتی رو انجام ندادی، لوشت ارایتها فذرکرت کل جنه، جاریه رو بخری و به واسطه این صوتی که داره جنت رو به یاد تو بیاورد، تو رو متوجه نعیم الهی بکند. اون وقت بعد مثال میزند خود علی ابن الحسین، یعنی به قرائت القرآن و زهد و الفضائل، درست اینجا شو دقت بفرمایید، التی لیست بغنائن فاما الغناء فمحذورون. این التی، این عرض می شود که موصول صفت چیه؟ فضائلی که لیست بغناء، قرائت قرآن و امثال ذالکی که لیست بغناء، یا صفت نفس قرائت. یعنی قرائت دو جور داریم، یک قرائتی داریم که لیست بغناء، اما یک قرائتی داریم که اون قرائت قناعه. این التی لیست بقناعن آیا مربوط به این امور ثلاثه است یا صفت از برای قرائته؟ و قیدش هم قید احترازیه، یعنی من گفتم قرائت القرآن، من گفتم قرائت الدعا، من گفتم فضائل رو برا تو قرائت بکند، اما چجور قرائت؟ قرائتی که لیست بقناء. فاما القناء فمحذورون، اما اگر قرائت به کیفیت قناع باشه محذور با زینه، این ممنوعه، این جایز نیست که از این روایت استفاده میشه که حتی فی قرائت القرآن هم اگر قنا ملاحظه بشود یکون حرامه، در قرائت دعا و مرثیه اگر به صورت قنا باشه یکون محرمه. پس عمده این است که روی این کلمه التی دقت کنیم که این التی آیا مربوطه به این امور و فضائل، یعنی مقارنات این چیز رو میخواد بیان بکند، یا اینکه نه میخواد بگه القراءتو علا قسمین، قد یکون القراءه به نحو القناع و قد یکون القراءه به غیر نحو القناع. و سائل هم در سؤالش عنوان مقنیه ذکر نکرده بود، فقط گفته بود جاریتن لها صوتون. خب صوتون پیداست که مقصود یعنی صدای خوبی داره، اما هر صدای خوبی هم عنوان قنا رو داشته باشه، این اصلا مورد سوال واقع نشده. لذا این روایت که مورد استناد وافی قرار گرفته، در جوابش باید به این نحو ما ذکر بکنیم که درست ما روایت رو از نظر سند قبول میکنیم، ولی از نظر دقت در دلالت روایت نمیتونه حرف محدث کاشانی رو تثبیت بکنه، به علاوه بعضی از اشکالات دیگری که انشاءالله فردا عرض میکنیم.